الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وجود مبارک حضرت سید الشهدا علت قیام خودشون رو در چند جمله در ضمن یک سخنرانی از منازلی که قبل از کربلا بود بیان فرمودن. جملات رو فقط ما نقل نکردیم، بلکه کتاب‌های مهم اهل تفنن هم این سخنرانی رو، این خطبه رو و این جملات رو نقل کردن. در ضمن این سخنرانیه که آدم میفهمه انبیاء خدا و ائمه طاهرین و اولیاء الهی از چه اموری به شدت نفرت داشتن و همه قیام و حرکتشون به خاطر این بوده که این امور منفور رو و مبعوض خدا رو از دامن زندگی جامعه پاک بکنن، یقیناً کسانی که پاک شدن این امور رو از دامن حیات خودشون نخوان اهل خدا و اهل نبوت و اهل امامت نخواهند بود. اولین جمله‌ای که در این سخنرانی حضرت دارن اینه که فرمودن ان هؤلاء لازم طاعت شیطان. این ملت زمان من و جامعه زمان من پایبند به فرمان بردن از شیطان شده. ببینید امام یا پیغمبر وقتی حرف میزنن ریشه‌ای حرف میزنن، کامل حرف میزنن. اینجا حضرت کلمه لزوم رو به کار گرفتن، لازم طاعت شیطان. این ملت زمان من و این جامعه زمان من پابند طاعت شیطان شد. خب ممکنه بپرسید این شیطانی که حضرت در این سخنرانی اسم میبرن کیه؟ همونیه که آدم و حوا رو از بهشت بیرون راند؟ با توجه به قرائنی که در فرمایشات دیگر حضرت و با توجه به اوضاع زمانشون، منظور حضرت از شیطان در این سخنرانی یقینا شیطان جنی نبود، چون قرآن مجید شیاطین رو دو گروه کرده، من الجنت و الناس. به شیطان، شیطان پنهان که تا روز قیامت چشمها این شیطان رو نمیتونه ببینه، چون این شیطان در چشم نمیاد، یعنی جنس خلقتش اینطور که قرآن میفرماید و ما این جنس رو واقعا نمیشناسیم، من مار جن من نار، و این ناری هم که پروردگار میگه این نار معمولی نیست، این آتش معمولی نیست، چون این آتش رو که همه ما میبینیم هر شکلی باشه، هیزم میسوزه خب شعله رو میبینیم، کبریت میسوزه شعله رو میبینیم، گاز میسوزه شعله رو میبینیم، اما پروردگار میفرماید خلقت جن من مار جن من نار، و این مار جن من نار رو ما نمیبینیم، پنهان. چگونه به ما راه داره؟ کیفیت راه داشتن به خود رو هم نمیدونیم چیه، کارش چیه؟ این که انسان رو نسبت به گناهان شکم، گناهان بدن، گناهان شهوت به وسوسه دوچار بکن. حالا چگونه این وسوسه‌شو به ما منتقل میکنه؟ حتما ابزاری داره، یعنی این رو هم بدونید که پروردگار عالم با عنایت کردن عقل، فطرت، وجدان، تمکن یعنی قدرت، و با بعثت انبیا و قرار دادن ائمه طاهرین، راه دفع این وسوسه ها رو به روی ما باز گذاشته. او یه وسوسه گره، ولی ما همراه با نیروهای عظیم الهی هست. این که قرآن مجید می‌فرماید به شیطان تو تسلطی بر بندگان من نداری، چون خیلی ضعیف‌تر از خودمونه، مگه اینکه آدم چقدر ضعیف باشه که در بند او بیفته؟ الا شیطان یه موجود ضعیفیه، به خصوص شیطان جنی. خب منظور حضرت از این شیطان، شیطان جنی که نیست، که یه وسوسه گر که ضعیف هم هست. با سخنرانی‌های دیگه‌ای که حضرت دارن و با نامه‌های دیگری که تنظیم کردن و فرستادن برای هم افراد و هم برای جمعیت‌ها، نشون میده که منظور حضرت از شیطان، شیطان انسی، یعنی جنس دوپا، موجودی که نسبت به پروردگار عالم یاغیه، طاغیه، سرکشه و زیر بار هیچ برنامه حق مخفی نمیره، تمام موجودیت خودش باطله و میخواد باطل رو هم حاکم بکنه. و این شیطان در زمان امام یزید بود. حالا یه نمونه از این شیطان ها رو من از قرآن براتون بگم. اونجایی که قرآن مجید یه انسان رو شیطان دانسته، نه حزب شیطان، چون در آیات شریفه قرآن هم هست الا انهم حزب الشیطان. حزب شیطان یعنی مأمومین شیطان. آیه شریفه در سوره فرقان خود شیطان رو میگه. سه آیه است که بر اثر یه پیش آمدی در مکه این سه آیه نازل شد، ولی پیش آمد اولش شیرین بود آخرش خیلی تلخ بود. اول پیش آمد خیلی خوب بود، آخر پیش آمد خیلی بد. اول پیش آمدن این بود که یه شخصی در شهر مکه به نام عتبه یه سفری رفته بود، در اون سفر سودی نصیب شده بود. وقتی برگشت مکه گفتش که من به خاطر این سفری که رفتم و برگشتم و بهرن برام داشت یه مهمونی بدم. یه تعدادی رو دعوت کرد، از جمله کسانی رو که دعوت کرد پیغمبر عظیم و شأن اسلام، چون مکه‌ها هم دیگر رو میشناختن، آشنا بودن با هم، قوم خویش بودن. با این که این آدم بت‌پرست بود و مشرک بود، وجود مبارک رسول خدا دعوتشون رو قبول کرد. فرمودن من میام به مهمانی تو. اینجا یه سوال باید مطرح کرد، اگر این گونه آدما، یعنی یه کافر، یه مشرک، یه بیدین، یه ضد خدا ما رو مهمونی دعوت کرد، نهاری، شامی، عروسی، این کار پیغمبر که دعوته مشرک رو قبول کرد مجوزی برای ما میشه که ما در مهمانی مشرک یا کافر یا بیدین شرکت بکنیم؟ بعد مجوز میشه اما به یه شرط، که این شرط در قرآن و در روایات، که شما نیت کنی به این مهمانی بری برای امر به معروف و نهی از منکر، و به شرط این که به خودت یقین داشته باشی که تحت تأثیر منفی این مهمانی قرار نمیگیری. این دو شرط باید مغرض بشه. و پیغمبر این دعوت رو قبول کردن، میخواستن برن چهار تا گمراه رو هدایت کنن. این دعوت رو قبول کردن چون میدونستن در مقابل اونها مسئولیت دارن، تحت تأثیر اون جلسه قرار نمیگیرن. اگر این دو شرط برای ما هم حاصل بشه عیبی نداره، میتونیم دعوت رو اجابت بکنیم. اوائل طلبگیم در قم، بعد از اورا که از درس برمیگشتم تو مسیر منزلمون یه کتاب فروش بود، خیلی آدم با اخلاقی بود، آدم متواضعی بود، آدم خاکساری بود، خودشم تا حد اجتهاد درس خونده بود. اما حالا به قول خودش میگفت من نه هنر پیشنمازی داشتم و گردوندن یه مسجد، نه هنر منبر داشتم، نه هنر درس دادن داشتم. دیدم که شرعی نیست، من که مدیریت برای مسجد بلد نیستم، من که بیان منبر ندارم، من که بیان درس دادن ندارم، خوردن سهم امام بر من حرام، من اینجا تو قم بمونم تا پیر بشم و بیمیرم و حقوقی که مراجع میدن بگیرم. این حقوق، این سهم امام اختصاص داده شده به کسانی که برای اسلام کار میکنن، نه اینکه میتونن کار بکنن، دارن کار میکنن. اومدیم این مغازه رو گرفتیم و مقدار کتاب ریختیم برای فروش. یه جمله ای رو حضرت جواد دارن، ای کاش همه مردم این جمله حضرت جواد رو به کار می گرفتن، و اون اینه که امام جواد می فرماین کمال انسان در سه حقیقت، یک حقیقتش اینه که مسئله معیشت خودش رو اندازه گیری کنه. این پول حق به من نیست، نباید اینو میگن اندازگی. این پولی که خدا به من داده حق من نیست اسراف بکنم، نمی کنم، اینو میگن اندازگی. این پولی که پروردگار به من داده حق من نیست خرج معصیت کنم، اینو میگن اندازگی. پولی که خدا به من داده حق ندارم به زن و بچم سخت بگیرم، باید به اندازه متعارف براشون خرج بکنم، اینو میگن تقدیر المعیشه. و این از اون آدمای بینایی بود که نشست و ارزیابی کرد و گفتش که در رشته های روحانیت من در هیچ کدومش موفق نیستم، نه در امام جماعتی، نه در منبر، نه در درس دادن. ولی درسم خوب خوندم، ولی چه میدونستم که من در این زمینه موفق نخواهم. این پول برای من شرعی خوردنش، حالا که فهمیدم موفق نیست. مرحوم آخوند خراسانی که نزدیک 100 سال تمام قوزه‌های شیعه کتاب او رو درس میدن، یعنی آخرین مرحله درس سطح قوزه‌های علمی کتابی ایشون. در کارش هم خیلی آدم منظمی، حد اقل نوش نوشته که در نجف 800 نفر تو درس شرکت میکرد و حد اکثر هم 1000 نفر. در مراجع شیعه در این 300-400 سال اخیر خدا در شاگرد پروری کسی رو مثل آخوند خراسانی توفیق نداد. شاگرده فادرستش، اونایی که حالا من یادم، اونایی که نفس ایشون بهشون خورد، اونایی که از علم ایشون استفاده کردن، اونایی که پا درس ایشون بودن، شاگردای آخوند، شاگردای آخوند. شهید آیت الله مدرس یه شاگرد، آیت الله العظما مرحوم آصف جمال الدین گلپایگانی، آیت الله العظما مرحوم آصف محسن حکیم، آیت الله العظما مرحوم آصف احمد خونساری که همین نزدیکی های شما 30 سال بر مسجد حاج سید الله نماز میخوند، اونایی هم که 20 سال و 18 سال پادرسش نبودن، یعنی عمر آخون کفاف نداد، 5 سال 6 سال بیشتر درس ایشونو ندیدن، اونا هم از نخبه های بزرگ شیعه شدن. یکیشون مرحوم آیت الله العظمای بروجردی، اینا درس آخوند رو دیدن. اسم این شاگرداش، طلبهاش توی دفتر بود، ماه به ماه به اینا حقوق میداد. چقدر میداد به هر طلبی؟ 1 تومن، 1 تومن، 1 تومن در اصطلاح ما 1000 تومن گاهی، ولی 1 تومن 10 ریال به پول اون زمان، 1 تومن، 1 درون، 2000، 5000، 9000، 1 تومن. نوشتن وقتی که اول برج رسید و بنا شد به طلبه ها حقوق بدن، یکی از همین شاگردانش، آره من نمیدونم کدومشونم، به کسی که داشت پول میداد گفتش به حقوق من رو 8 ریال بده. گفت استاد حقوق شما رو 1 تومن قرار داد. و بله من برج قبلم 1 تومن گرفتم، برج قبلش هم 1 تومن، این برج مخارج 3 شبانه روزم جوری گذشته که 2000 اضافه اومده، این 2000 سهم امامه، من اگر اضافه بگیرم قیامت طاقت جوابشون ندارم، من 2000 ماه قبل مونده، 8000. این همون آدمیه که حضرت جواد میفرماید اندازه‌گیره، که من اگه 1 تومن بگیرم 2000 که از ماه قبل اضافه آوردم، این پول اون پولاییه که باید قیامت جواب داد.
من نمیتونم. چقدر خوب مرد و زن گرده چشیدن گناه نداشته باشن. هر گناهی بخوام بارشون کنن بگن آقا ما طاقتشو ندید توانشونن. راجعه به قیامت هم خیلی حرفا به ما زدن. اگه آدم بخواد خودشو قانع بکنه که راحت باشه، فقط باید بشینه تو سر باطنش بزنه بگه باور کن که همه اینایی که راجع به قیامت نظر دادن از خدا تا امام حسن عسکری دروغه. که راحت بشه و الا اگر این چیزایی که راجع به قیامت گفتن در اون خیلی وحشتناک، خیلی. این روایت رو من در کتابهای مرحوم فیض کاشانی دیدم. آخه فیض آدم کمی نیست، چه بکنه یه روحانی، حرفاشو ببینه، کتاباشو ببینه و نقل نکنه برای مردم. فیض که آدم کمی نیست. فیض 400 سال کم نظیر مونده، اگه نگیم بی نظیر. من از جرأت داشتم میگودم بی نظیر، چون من خیلی در کتابای فیض کار کردم. در جلد هشتم کتاب شریف پرقیمت محجت البیضا نقل میکنه که پیغمبر اکرم فرمودن مردم قیامت از شما و اعمال شما سؤال میکنن، حتی از چربی گوشتی که در مغازه قصابی انگوش رو گوش گذاشتیم به قصاب گفتین از این گوشت به من بده و قصاب میل نداشت به گوشتش دستکاری بشه، ولی شما انگوش گذاشتی، اون مقدار چربی رو هم قیامت ازتون میکشن. پول وقف رو نمیگه با پول بیت المال رو نمیگه که یه میلیارد دو میلیاردی میکشن بالا و میخورن. پول خرجای غیر ضروری رو نمیگه با که مدیر یه اداره انو تو این ساختمون 30 سال دیگه میتونه خودش و برجیاش باشن، یه جوری وانمود میکنه به دولت که بودجه بهش بدن 300 میلیون تومن این ساختمونو بی خودی خراب بکنه، نو بکنه که هوا و هوسش ارضا بشه. اینو نمیگه با چربی رو گوش رو داره میگه. اینا که اصلا آدم میخواد سکته کنه از شنیدنش. مگه اینا قابل جواب در قیامت؟ چه کنه آدم با آیاتی مثل و من یعمل مثقال ذره شرا یره؟ واقعا شد ما در فقهمون داریم شکافتن قبر میت حرامه، اما یکی از راه رسید و گفتش که میتتون رو که کفن کردیم، سر کفن رو که میخواستیم ببندیم، اون یتی که پارچه نازکی که سر کفن بستیم مال من بوده، منم راضی نیستم، یادگار بابام بوده، برای چی به این کفن بستین و خاکش دارم؟ دین ما میگن راضی نشه، بهش هم میگن با 10,000 تومن بگی ولش کن، میگه نه من پارچه رو میخوام، میگه باید برین قبر رو بشکافین و اون پارچه رو واکنین بدین به سوالش. چی میخواد جواب این همه حرام های مالی رو در قیامت؟ خیلی دلداده به دین بودن گذشتگان ما که در کتابا نوشتن یه معلمی از دمشق میخواست بره حبشه افریقا، و خیلی طول میکشد اون وقت سفر. نزدیک افریقا یه مرتبه توجه کرد که برای نوشتن یه نامه یک قلم از یکی گرفت، تو شلوغ بلوغی خداحافظی و جمعیت یادش رفت قلم رو برگردونه، قلم تو بارش بود، نرفت پیاده بشه افریقا، دوباره راه رو برگشت اومد شام، رفت پیش صاحب اون قلم، گفت ما یه 2,000 کیلومتر را رفتیم اونجا، چشممون به قلم تو افتاد، دوباره 2,000 کیلومتر را برگشتیم، این قلم تو میگی ما رو حلال کن، دوباره حالا برمیگردیم میریم افریقا. ای کاش همه مردم مملکت این نمونه افراد بودن. الان شما بازاریان محترم، اونم بازار تهران، بازاری که پر مسجده، پر مدرسه علمیه است، بازاری که در معاصره چند تا امامزاده و اهل بیت، شما یه جنسی رو که میفروشین با این که طرفتون رو میدونین اهل نماز جماعت و اهل روزه است، 10,000,000 بابت جنستون چک میکشه یه ماهه، واقعا مطمئنین به حصول شدن؟ راحتین؟ یا دلهوره دارین تا وقتی که وصول بشه؟ و وقتی هم وصول نشد که به جای دلهوره داغ بر جیگرتون میمونه، چون شما به اعتبار وصول این پول از دیگری نسیه کرده بود. بازاری که مردمش در معاملات دلهوره دارن، ترس دارن، دغدغه دارن، این رو اسمش رو میشه گذاشت سوق المسلمین؟ مسلمین؟ پیغمبر وقتی مسلمان رو میخواست معرفی بکنه که فرمود المسلم و من سلم المسلمون من یدهی و لسانه، مسلمون آدمیه که همه از او خیالشون راحت باشه، بدونن که شری نداره، همین اضطراب یه شر، یه دغدغه است. برگردم به اول کلام، این شیطانی که ابی عبدالله می فرماین یزید، این گونه شیطان در قرآن هم نشون داده شد. وقتی یه مشرک بت پرست پیغمبر دعوت میکنه، عقبه، من گفتم عتبه، عقبت ابن ابی معید، پیغمبر دعوتش رو قبول میکنه که بره نهار بخوره تو خونه کافر، ولی پیغمبر نیتش اینه که بره این گمراهان رو در اون جلسه هدایت کنه، و یقینم داره که خودش تحت تأثیر حرفایی که تو اون جلسه میزنن قرار نمیگیره. ما مگر اینجور باشیم میتونیم مهمانی های بی دینان رو شرکت بکنیم، اما نه برای خوردن غذا، نه برای این که از جلسهشون لذت ببریم، به نیت هدایت گمراه بریم اعتمادم به خودمون داشته باشیم که خراب نمیشه. از بس که من از این کتاب فروش خوشم اومده بود، اکثر روزا که از درس برمیگشتم میرفتم پیشش. اول طلبگی من که برام حرف بزن. پیش اینجور آدم ها رفتن عبادته، اینا نفسشون، حرفشون، نگاهشون آدمو تربیت میکنه، رشد. خب یه جوان 21 دو ساله اول طلبگیش وقتی که بر بخوره به یه آدمی که بگه آقا ما به این نقطه رسیدیم که دیدیم چون کنار این پول کاری از دست ما بر نمیاد، این پول برای ما مشروع نیست. چه اثر خوبی در یه جوان میذاره؟ و بعد چه مسئولیت خوبی به آدم میده؟ هم مسئول میشه. اینا رو که آدم میبینه، اخلاق اینا رو که برمیداره، روش اینا رو که آدم پیروی میکنه، مسئول. اما اگه آدم به خودش اطمینان نداره، نه حد رفتن نداره، هیچ، واقعا هم خطر داره، خطر. یکی از شهرهای بزرگ انگلستان به نام لیدز یه منبر منو دعوت کردن که رفتم، جلسه خیلی خوبی هم بود. بعد یکی از این کارگردونای جلسه که مقیم انگلستان بود به من گفتش که آقا ایران میری، اگر کسی خواست بیاد اینجا یا تأکید بکن نیاد یا بهش بقبولون که اگر مسئولیت در مقابل این امواج فساد رو داره بیاد. و میگفت خیلی هم مسئولیت بالایی لازمه. بعد به من گفتش که تو این شهر 10 سال یه روحانی درس خونده که نجف هم درس خونده، عراقی، حرم علی رو دیده، حرم امام حسین رو دیده، مراجع بزرگی مثل آیت الله العظمای خویی و دیگران رو دیده. میگفتیم با زنش و 3 تا دختر اومد اینجا یه مدتی موند و بعدم جواز موندن دائم گرفت. بعد 3 سال اقامه گرفت، بهش دادن. یه مدتی هم اینجا کارای آخوندی میکرد. بعدم یه بار ما رفتیم دنبالش که بیا مثلا روز عاشورای تاسورای برای ما یه منبر یه روزه. اومد دم در و گفت نه من نمیام. چرا نمیام؟ گفت نمیام. بعد مدتی دیدیم که خودشو خلع لباس کرده، محاسنش هم تراشیده، کروات هم زده، زن و 3 تا دخترش هم این زن و دخترهای انگلیس لغ شدن. در جلسه ای که آدم اعتماد به مسئولیت خودش نداره، در شهری که آدم اعتماد به مسئولیت نداره، نباید شرکت بکنه. یه سوالی وقت از حضرت امام شد که خیلی از مردم اول سوالو فقط خوندن، بعدشو نخوندن یا نخواستن بخونن که آقا دیدن این فیلم های تلویزیون چه خارجی چه داخلی، که توش هم زنهای جوان بازی میکنن و دخترهای جوان، دیدنش اشکالی داره؟ امام نوشتن اشکال ندارد، تا اینجاشو مردم خوندن. پشتش نوشتن به شرطی که دیدن این فیلم ها شما را به هوس گناه و به ریبه نیندازد، که کلو میاندازد. چیزی که آدم احساس میکنه در برابرش مسئولیت نداره، حرام خودشو در معرض قرار بده. هم یه مشتری زن جوان با ناز و غمزه اومده حالا خرید عروسی بکنه، کفش میخواد، آینه میخواد، شمدون میخواد، پارچه میخواد، پرده میخواد، یه دو دقیقه که حرف میزنه من حس میکنم دارم از دست میرم، ادامش حرامه. من که سنی ازم گذشته میبینم دارم در مقابل تون صدای این و نگاه این از دست میرم. وای به حال شاگرد خوشقیافه جوانم که اونو جلو بندازم، بگم یه جور نگرشون دار که بتونیم بفروشیم بهش. این که ائمه ما میگن صراط از شمشیر تیزتر و از مو باریکتره، خب همینجاست. الان زندگی دینداری از شمشیر تیزتر و از مو باریکتر. همین امروزه که پیغمبر می‌فرمودن مرد صبح دیندار از خانه میره بیرون، شب بیدین برمیگرد. چقدر رابطه نامشروع زیاد شده. خب بیدینی این که دینداری نیست. پیغمبر در اون مهمانی شرکت کرد، صابخونه سفره رو که انداختید همه اومدن نشستن غیر پیغمبر. و آقا جون نهار حاضر، فرمود من غذای مشرک و بت‌پرست رو نمیخورم. اون نمیشه از خونه من بدون خوردن بری؟ مسلمون میشه. مسلمون شد. تا اینجای مهمونی خیلی خوب بود، یه مشرک مسلمون شد. فردا رفیقاش دیدنش، گفتن شنیدیم که مسلمون شدیم. اینقدر سرزنشش کردن و تحریکش کردن و رابطه رو قطع میکنیم، دیگه باید معامله نمیکنیم، دیگه رفت آمد نمیکنیم، و به جهنم نه. اما این رفیقاش رو از دست ندار. گفت نه من با شما. گفتن اگه با مایی فرد و صبح که اومد تو مسجد نشست، برو آب دهن به صورتش بنداز. و فردا هم این کار رو کرد، آب دهن به صورت پیغمبر انداخت. آیه نازل شد، یوم یعظ الظالم علی یدی یقول یا لیتنی اتخذت مع رسول سبیلا. حبیب من قیامت اینی که آب دهن انداخت به صورتت، با اندوه و حسرت میگه ای کاش راهی رو که پیغمبر به من نشان داد انتخاب میکرد. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ای کاش رفاقتمو با او ادامه نمیدادم. و کان الشیطان لقد اضلنی عن الذکر و کان الشیطان، یعنی رفیق عقبه رو خدا به عنوان شیطان اسم برد. و کان الشیطان لل انسان خذولا، اطاعت از این شیطان کردین، شیطانم تو رو به خاری نشون، بی آبروی دنیا و آخرت شد. این یه جمله امام، ان هؤلاء لزموا طاعت الشیطان، این ملت زمان من که باعث شده من بلندشم از مکه به طرف کربلا برم برای نجات مردم، پایبند اطاعت از شیطان شدن، پابند. میشه این ملت رو رها کرد؟ نه. شاله دنباله یه مطلب فردا. چقدر کریمانه حر ابن یزید رو قبول کرد، چقدر. کسی که 8 روز قبل امام و یاران و اهل بیت و تحویل این گرگان درنده داد و همه راه ها به روی حضرت بسته شد، حالا عامل این حادثه واقعا بیدار شده که اشتباه کرد، مطیع شیطان بود، حالا میخواد از شیطان برگرده به طرف خدا. از سؤالش معلوم میشه که یه مقدار نگران بود و به خاطر اون نگرانیش پیش خودش گفت الان که ابی عبدالله به 4 قدمی منه، من بپرسم نکنه در به روی من باز نباشه. به خاطر نگرانیش سؤال کرد حلی من توبه، من بیام خدا منو قبول میکنه، منو میپذیره. یه خطابی داره پروردگار که مرحوم ملا فتح الله در جلد 9 تفسیر منهج الصادقینش نقل میکنه که ای بندگانی که میخواین به طرف من بیاین، بدون نگرانی بیاین، چون سابقه نداره من گدایی رو رد کرده باشم، سابقه نداره دردمندی رو ترد کرده باشم. تلیم توبه، در به روی منم بازه. امام فرمودن ارفع رأسک، میدونید برای چی فرمود سرتو بلند کن؟ معلوم میشه هور از خجالت سرش پایین بود، امامو نگاه نمی کرد. امام دست دور دادن سرتو بردار، وقتی گردنشو بالا گرفت، خب رو در روی ابی عبدالله قرار گرفتید، امام آغوششو باز سرتو بلند کن، یعنی منو ببین که تا اونجا در بروت بازه که آغوش جیگر گوشه زهرا و علی برات بازه، این علامت این که در خانه خدا بروت باز. اهل سنت نقل میکنم، من این روزه رو از جانب اونا میخونم، در کتاباشون نوشتن سنی ها که هر رفت جنگ سختی کرد، هجوم سختی بهش شد، امام حسین هم نزدیک بودن، داشتن میدیدن هر رو که از پادر رو بردن، سر هر رو از بدن جدا کردن و با دست پرد کردن به طرف ابی عبدالله. امام هم نذاشت این سر روی زمین بیفت، سر رو با دست مبارکشون گرفتن، نشستن رو زمین 4 زانو، سر هر رو رو دامن قرار دادن، شروع کردن دست نوازش به سر و روی هر کشیدن و این جمله رو فرمودن: انت سعید فی دنیا ول آخره. و بعدم مردم دیدن سر بریده رو برداشت، پیشانی سر رو بوسید، و سر رو آرام به روی خاک گذاشت. نسألو که و ندعو که یا الله یا الله یا الله یا الله اللهم مغفر لنا ولی والدینا ولی من وجب له حق علینا ولی من وصانا به دعا سلم دیننا و دنیا.